منتزهی این وقالتی قانون ما چه طرف نیست و چیه از طرف مردم بفهمید اینو میگه از میگه شنیست که شرطیه شرطی به از که دارم
کاغذ رو گذاشتم
نه حتی آقایتی من میگم هر خوش داریم آقایتی برای آقایتی برای
26 فروردین ماه 1393 تفسیر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکفى بجهنم سعیرا. انشاءالله اگر موفق بشیم امروز بله 3 آیه رو مرور کنیم. آیه 55، 56 و 57 سوره نساء. آیه اول همون داستان اهل کتاب رو تعقیب میکند. یهودی هایی که رفتند و به بت ها سجده کردند و قضایایی که عرض کردی می فرماید فمن هم من آمنه به فا رو استیناف بگیرید. من هم جار و مجرور خبر مقدم، من که بعدش مبتدای مؤخر اسم موصول به معنا الذی مبتدای مؤخر. من هم ضمیرش به کی برمیگرده؟ زمین رو میتونید برگردونید به اهل کتاب در آیه 47. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. میتونید به این اهل کتاب زمیر هم رو برگردونید که تو آیات قبلم ذکرشون بوده است و میتوانید که برگردونید به خود امت پیامبر خاتم که از میان این امت فمنهم من آمن به و منهم من صد عن. از میان ایشان کسانی هستند که به همین پیامبر ایمان دارند و کسانی هستند که نه بهش ایمان ندارم. پس فمن هم من آمنه بهی
سلام
آمنه بهی به او ایمان دارند. آمنه که معلوم ضمیر بهی رو که به چه کسی بذار؟ از میان اهل کتاب کسانی هستند که به او ایمان دارند. خب ضمیر رو به حسب ظاهر باید برگردونید به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی از اهل کتاب کسانی هستند که به پیغمبر خاتم ایمان میارن مسلمان میشن. میتوانید ضمیر رو برگردونید به آل ابراهیم، چون تو آیه قبل داشتیم فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت. آل ابراهیمی که از اونهاست داوود و سلیمان مثلا. میتونیدم برگردونید ضمیر به را به ملک عظیم و آتیناهم ملکن عظیما. میتونید برگردونید به کتاب و حکمت، آمن بالکتاب و الحکمت. میتونید این شد 4 احتمال. احتمال پنجم میتوانید برگردونید به کل نبی آتاه الله الکتاب و الحکمت، به پیامبر هر عصر و روزگاری میتوانید ضمیر به رو برگردونید. این شد 5. لکن احتمال اول اظهر است که ضمیر رو برگردونید به پیامبر خاتم. ضمیر رو برگردوندین به پیامبر خاتم، بقیه 4 احتمال دیگه بالمعال برمیگردد به پیامبر خاتم. چرا؟ به به خاطری که افضل افراد آل ابراهیم پیامبر خاتم است، صاحب ملک العظیم پیامبر خاتم است، کسی که خدا به او کتاب و حکمت داده است پیامبر خاتم است، پیامبر روزگار ما هم پیامبر خاتم است. بنابراین اگر زمین را به رسول اعظم برگردونید، بقیه احتمالات هم در واقع درش قرار میگیرد. فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه. واو رو عاطفه بگیرید، دو تا جمله اسمیه را علیکم به هم عطف میکنید. من آمن به، منهم من آمن به و منهم من صد عن. دو مرتبه اعرابش همونه، منهم خبر مقدم جار و مجرور، من مبتدای مؤخر، صد که فعل ماضی. صد به معنای چیست؟ من صد، بله، معنای صد رو برای شما معنی کنیم. صد یعنی صرفه. مراد اینجا با مقابله‌ای که با ایمان افتاده، من آمن به و من صد عن، یعنی صد را مقابله انداخته است با ایمان، به جهت این که این اهل کتابی که ضمیر هم رو به یهود برگردوندیم، اینا این نیست که فقط ایمان نیارن، اینا مضافن بر این که ایمان نمیارند، صدم میکنن نسبت به تلاش پیغمبر، تبلیغ پیغمبر و کوشش پیغمبر در راه این که پیام رو به دیگران برسانن. بنابراین صد با صاد یه اضافه ای دارد بر کفر. یعنی یه وقتی کسی کافره، برای خودش کافره، به کسی کاری نداره. یه وقت یه کسی کافریست که با تبلیغ دینی، با ترویج شریعت مقابله میکند، نمیگذارد که پیام دین به گوش دیگران برسد. اینا این کارو میکردن، یعنی نبود که فقط ایمان نیارن و تو خانشون بنشینند و کفر شخصی داشته باشند. بر علیه اسلام، بر علیه پیغمبر تمام تلاش و کوششونشون رو می کردن.
این صد
به معنی اعرزه، صد اینجا به معنای اعرازه، یعنی اینا اعراز کردن. می تونیدم به معنای اعراز بگیرید، اما ظاهر که صد ان یعنی اعرض ان، اعراض کردن. خب لکن به حسب ظاهر اضافه ای غیر اعراض، چون یکی که اعراض میکنه میره، کاری دیگه با شما نداره. یه وقت نه، اعراض کرده اما شروع میکنه بر علیه شما، بر علیه پیام دینی تبلیغ کردن و تلاش کردن و اینا این کارو میکردن. صدعن از میان اینا یه عدهشون ایمان میارن، اما یه عده نه ایمان نمیارن، بر علیه ایمانیانم تلاش میکنند و کوشش. خب بعد بفرمایید بله دیگه، بله، من صدعن و کفا به جهنم سعیرا. واو استینا، جمله بعد استیناف که کفا به جهنم سعیرا تهدیده برای اینایی که ایمان نمیارن و صد میکنن و مانع میشن از رسیدن پیام پیامبر خاتم به مردم، تهدید میکند اونا رو به سعیر جهنم. توجه میفرمایید که برای اونها در اثر این تلاشی که دارن سعیر جهنم است. خب کفا به جهنم سعیرا، کفا فعل ماضی، با حرف جر زائده برای تأکید آمده. جهنم بله مجرور به بای حرف جر، لکن به جهنم. چرا آقای زفر؟ غیر منصرف است، ممنوع از صرفه، و لذا جرش به همون نصب میشد به جهنم با فتحه. و محلن مرفوع فاعل کفاست، کفا به جهنم سعیرا، پس جهنم فاعل کفا، سعیر تمیزشه. سعیر یعنی مسعور، سعر یعنی ایقاد و نار، یعنی آتش روشن کردن، یعنی کافی است به جهنم برای اینا. تمیز نه این جهنم، این جهنم اجازه بدید، این جهنم برای اینا به عنوان جهنمی که نار کثیر ملتهب مشتعل، یعنی آتش، یه وقت شما آتش زیر خاکستره، یه وقت آتش خاموشه، آتش پنهانه، یه وقت آتشی است که داره گر میکشد. توجه میکنم سعیر آتشی است که دارد گر میکشه و در اوج سوزش خودش هست. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش اینا رو معنا میکند به بفرمایید که فمنهم من آمن به بهی رو میزند به امیرالمومنین، که از اصحاب پیغمبر کسانی مثل مقداد و سلمان و ابوذر و اینا به علی ایمان آوردند و یک کسانی هم در مقابل علی چیکار کردن؟ ایستادن، اون منافقینی که ایستادن، و آیه را اینجور معنا میکنه. خب آیه بعد ان الذين، حالا تو این دو تا آیه‌ای که می‌خونیم خدا سرنوشت من آمن به و من صد عنه رو بیان می‌کنه. اونایی که ایمان میارن چه خصوصیتی پیدا می‌کنن؟ خدا چه بهشون میداد؟ و اونایی که صد عنه کافر شدن و حتی مانع از رسیدن این پیام شدن. حالا اول میاد سر کافری، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار. پس آیه تبیین میکند کیفیت جهنم کافرین را، که اینا که میرن تو جهنم اونجا چی کارشون میکنن، چه خصوصیتی داره. توجه میفرمایید و چرا اینا به جهنم میرن؟ به جهت همون صدی که کردن و به جهت کفری که کردن و ورزیدن، جایگاهشون جهنم خواهد بود. خب اینکه از حروف مشبهتون بالفعل برای تأکید، الذین اسم موصول محلا منصوب اسم اینه، کفرو فعل و فاعل، به آیاتنا جار و مجرور و مضاف الیهش، کسانی به راستی کسانی که کافر شدند به آیات ما، جار و مجرور متعلقه به کفر. خب این آیات ما رو چه معنا کنیم؟ آیات ما یعنی آیات کتاب آسمانی، آیات قرآن، اشکالی نداره. در روایات در تفسیر بله قمی، البته به نحو روایت مقطوعه که نسبت به امام نداره، در تفسیر قومی می نویسه الآیات امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام، ان الذین کفروا بآیاتنا، یعنی کفروا بعلی والائمه من ولده. اینم مانعی ندارد به عنوان ازهر مصادیق آیات الله میشد که امیر المؤمنین و اولادش رو گرفت. سوف نسلیهم، سوف حرف استقبال، نسلیهم فعل مضارع و فاعلشم، فاعلش چی آقای زفر؟ نحنوی مستتر و هم مفعولش. نسلیهم نارن مفعولون به چی؟ دومش. ما اینها را نسلی میکنیم با نار. نسلی یعنی چی؟ نسلی یعنی نشویهم، کباب شدن، سوزشی که بله وقتی شما میگون شاتون مشویه یعنی گوسفندا چیکار کردن؟ کباب شده، گذاشت کبابش کردن تو آتش. اینام در توسط نارن آتشی تنوین دارد و نکره به جهت این تعظیم این آتش که نمیدونی چه آتشی است. این را اینها را ما نسلیهم نارن، کبابشون میکنیم، یعنی به صورتی که اینا اونجا مشوی میشن و به صورت کباب میسوزن. خیلی خوب، نارن و مفعولون به دوم بگیرید، میتوانیدم منصوب به نزع خافض بگیریم، یعنی نسلیهم بناره، بعد بیافناره. بله، بعد حرف جر افتاده باشه و منصوب به نزع خافض. خب، نسلیهم نارن کل ما نزجت. کل اینجا کل اسم منصوب به نیابت به ظرف زمان، درسته؟ یعنی این کل را شما نایب ظرف زمان بگیرید. هرگاه ما، مایی که بعدش مای مستری و ما بعدش رو به تعویل مستر میده، هرگاه نزجت جلود دوهم، هرگاه که نزجت فعل ماضی مؤنث، نزج یعنی احترقت و تلاشت یعنی بسوزد و متلاشی بشه، هرگاه که اینا پوستاشون جلودهم که واضح، هرگاه فاعل نزجت، هرگاه جلود پوست های اینها خوب کباب شد و سوخت و متلاشی شد، پوست وقتی می سوزد از بین میرد دیگه، اصلا از بین میره وقتی سوخت، پوست از بین میره. خب پوست اینا از بین رفت، تمام میشد قصه. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. بدلناهم فعل ماضی و فاعلش و مفعولم به جلودا تمیز، ما تبدیل میکنیم برای اینا پوستشون را، تبدیل میکنیم تمیز برای ضمیر مفعولی بدلناهم، جلود اینها را تبدیل میکنیم، از نو پوست میاد. غیره ها، غیر نعت جلود، یعنی غیر اون پوست اول، پوست اول سوخت تمام شد رفت، از نو پوست رویانده میشد بر بدن اینا، پوستی که از نو رویانده شده دوباره در آتش میسوزد، دو مرتبه هی میسوزه، هی از نو پوست تو مرتبه سر جاش قرار میگیره. جلودن، بله چه اشکالی دارد؟ بله، جلودن غیرها لیزوقو العذاب. لام حرف جر، بله برای تعلیل. لیزوقو فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لامی که آمده و فاعلش. اینا را چرا باشون این کارا میکنیم؟ به خاطر اینکه اینا بچشند العذاب، عذاب مفعول به یذوقو، به خاطری که عذاب را به اینا ما بچشانده بشد به اینا، لیذوقو بچشند عذاب را، درست شد؟ ان الله کان عزیزا حکیما. خدا عزیز است و حکیم، کاری اگر عذاب میکند بی حکمت نیست. اینا تو دنیای خودشون کارایی کردن که حالا باید عذابش رو بکشن. خب یه روایت از امام صادق علیه السلام در اعمالی شیخ طوسی بخونم برادون طوری. اعمالی طوسی مجلس 24 حدیث 9 با سند خود شیخ که سند رو میندازم از حفص ابن قیاس قاضی نقل میکنه. حفص ابن قیاس از قضات عامه. قال کنت عند سید الجعافره جعفر ابن محمد لما اقدمه المنصور، وقتی که منصور آقا را آورده بود. فعطاه ابن عبل اوجا، ابن عبل اوجا ملحد معروف آمده بود پیش امام صادق، خودش هم میگه و کان ملحدن. فقال له ما تقول فی هذه الآیه، به امام صادق ابن عبل اوجا ملحد گفت در مورد این آیه، همین آیه، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. ابن عبل اوجا سوالش اینه، حب هازه الجلود اسیت و فعذبت. میگه خیلی خوب، این پوستی ما گناه کرد، پوست اول، خیلی همینو میگه، میگه این پوست اول گناه کرده و عذابم میشن. فما بال الغیریه، خب اون پوست دومی که میاد که میگه فبدلناهم جلودن غیرها، میگه اون پوست دومی که گناه نکرده که بله پوست دوم چرا باید عذاب بشن؟ پوست اول گناه کرد، عذابشم چشید و در نتیجه کباب شد و سوخت و از بین رفت. پوست دوم که دیگه گناه نکرده که، پس برای چی پوست دوم گناه میشه، عذاب میشه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ویهک هیه هیه و هیه غیرها، وای بر تو، هیه هیه، این جلود همون جلود است، اما این جلود غیر اون جلود است. یعنی چی؟ یعنی هیه هیه فی مادتها و هی غیرها فی صورتها. توجه میکنم باز یعنی چی؟ حالا عرض میکنم ببینیم کلامه امام تموم بشه. قال اعقلنی هذا القول، ابن عبل اوجا گفت ما که نفهمیدیم هی هی یعنی چه و هی غیرها یعنی چه، این حرفا توضیح بده، عقل نی، بفهمون به من، من نفهمیدم. فقال له، جواب امام، ارأیت لو ان رجلا عمد الى لبنت فکسرها، آیا نمی‌بینی اگر یک کسی بره یه خشت را ورداره و خشت را بشکنه، ثم سب علیها الماء و جبلها، بعد آب بریزه روش، خشت شکسته را گلش کنه با آب، ثم ردها الى هیئتها الاولى، دوباره قالب بزنه و دوباره تبدیل به خشتش کنه. علم تکن هیه هیه، آیا این خشت همون خشت قبلی نیست؟ مادش همون خشت قبلی است. و هیه غیرها، اگرچه اون خشت اولی از بین رفت، این خشت نوست. یعنی مثلا اگر خشت بزرگ بود، حالا دوتا خشت کوچیکش کرد، خیلی خوب، ماده اون ماده است، اما صورت صورت دیگری است. علم تکن هیه هیه، گوش. و هی غیرها فقال بلا امت الله بک، خدا بله از تو به ما خیر برسانه. این نقطه دندون بذار سر جیگره تا من بگم من خلاص نکردم. این پاسخ ما که پس هیه غیرها، این پوست همون پوست اول است و غیر اوست، همون است در ماده، غیر اوست در صورت. خیلی خوب، این پاسخ ما. لکن ظاهرا این که گفتیم معنای ظاهری فرمایش بود. کلام امام واقعش به این برمیگردد که ماده محفوظ است به وحدت صورت بدن انسان. توجه می‌فرمایید؟ شما اینایی که پوستشون مثلا تو همین دنیا می‌سوزد، بعد به جهت ترمیم یه وقت پوست از یه جای دیگرشون ور می‌دارن و به اینجا چی کار می‌کنن؟ ترمیم می‌کنن، درسته؟ خب الان پوست اگر از پاش ور می‌دارن به دستش ترمیم می‌کنن و این ترمیم دیگه خوب می‌شد، الان این پوست حتی ممکنه از شخص دیگری پوست وردارن بهش بزنن، درست شد؟ قصه وحدت انسان، وحدت انسان این نیست که اجزای بدنش تغییر نکنند. وحدت انسان به اون هویت و شخصیتشه. حالا باز مثال دیگری، اگر یک کسی مرد، اینا که مرگ مغزی هست، اجزای بدنش رو برمیدارن پیوند میکنن به اونایی که احتیاج دارن، درسته؟ قلبش، کلیش، کبدش، هرچی که بشن اینا رو که پیوند میکنن، مرده رو که میرن خاک میکنن، درسته؟ الان اینی که پیوند شد به بدن این آقا، این دیگه کلیه کیه؟ کلیه متوفاست؟ متوفا رو که خاکش کردن، تمام شد، الان دیگه کلیه اینه. توجه فرمودید؟ چرا؟ الان تابع این میشه، جزئی از این است. توجه فرمودید؟ یعنی انسان تغییر که در بدنش حادث میشد، هر تغییری که حادث میشه حادث میشد، ولیکن هویت او محفوظه. توجه میکنید؟ من و شما به طور معمول در یک عمر فرض کنید 50-70 سال، این عمر چند بار تمام سلول های بدنمون چه میشد؟ تغییر پیدا میکنه. این سلول ها میمیرد، میره، سلول های جدیدی جاش میاد. و پیری مال همینه. پیری یعنی سلول ها میمیرد اما بدن پیر شده، نمیتوند جایگزین براش درست کند. اون وقت که نتوانست جایگزین درست کند، مرگ میرسد. منتها این علت تدریج حاصل میشه. تا وقتی جوانی سلول ها که میمیرد، فوری بدن سلول جدید را چی تولید میکنه. اما هویت ما و شخصیت ما یکیست. یعنی مراد این شخصیته، این هویته، این فرده. مراد فرح بخش است. فرح بخش لباسش عوض بشه بازم فرح بخشه. توجه میفرمون؟ خب لباسش هویتش نیست. توجه؟ همومم که میره زیر دوش بازم فرح بخش است. توجه میفرمون؟ خب شما اونجا نباشید. غرض این که بدن ما و سلول های ما هم یه همچی حکمی داره، در حکم لباس بر تن ما. اون من واقعی ای بدن نیست. توجه فرمود؟ لذا خدای نکرده، لا سمح الله، اینایی که بیماری میگیرن که بعضی از اجزای بدنشون رو مجبور میشن ببرن، دستشو، پاشو. توجه فرمود؟ این اجزای بدنی ها که میبرن میگن فلانی از بین رفت، پا ندارن، دست ندارن، ممکنه بعضی از جای دیگه گو چشم چه نداشته باشد، اما هنوز شخصیت و هویتش همونه که بود. توجه میکنید؟ پس اصلا بدنی که من و شما داریم باش زندگی میکنیم، بدن ما هویت ما و من واقعی ما رو تشخیص نمیدن. و الا اگر این جور بود، کسی که دست و پاش بریده میشد باید بگن آقا نصفش رفت، از این به بعد نصف آدمو رو حساب کنن. این جور که نیست. این به هر دو، این اون چیزی نیست که ببینید من واقعی من ای کال بوده من نیست. این مثل یه لباسه که من بر تن کردم. توجه میکنید؟ چطور شما قبادونو زور در میارید میذارید کنار اما خودتون خودتونه؟ این بدن ما هویت واقعی ما نیست. هویت و من واقعی من او شخصیت و او ذات من است، او روح من است. توجه می‌فرمایید؟ ولکن این بدن با اون روح یک آمیزشی دارد، یک اختی داره، یه انسی دارد. توجه می‌فرمایید؟ و لذا اگر اختلال به روح وارد بشد، به جسد و کال بودن وارد میشه. تو خبرها چند وقت پیش داشتی، بله مردی رو بهش خبر دادن بچه پسرت مرده، 20 دقیقه بعدم مرد مرد، پدر مرد. چه مشکلی پیش آمد بدنش که 20 دقیقه بعد از اینکه خبر مرگ پسرشو بهش دادن پدرم مرد، ما هم تشییعشون کردن، پدر و پسر. تجربه روح بود که در فراق فرزندش نتونست تحمل بکنه و لذا بدن رو هم از کار انداخت. تجربه مرد، به 20 دقیقه مرد. روح دوچار مشکل بشه، بدن دوچار مشکل میشه. هاکذا رب ما، جسدم اگر دوچار مشکل بشد انتقال به روح پیدا میکنن. البته روحهای بزرگ عظیم، چون روح مختلفه دیگه، مثل بزرگ و کوچیک، ضعیف و قوی دارد، مثل خود بدنه دیگه، بدنم بزرگ و کوچیک و ضعیف و قوی دارد. روح بزرگ هرچه که کال بود دوچار مشکل بشد اون روح باقی است. ولی زا شما مثلا میشنوید ایوب پیامبر، بله چه مشکلاتی در جسدش پیدا شد، حالا اون قدرش که با بله با نبوت تنافی ندارد، بالاخره یه مشکلاتی پیدا کرد و دائم شکر خدا رو میکرد و حمد خدا رو میکرد. اون روح بلنده. هرچه این جسد دوچار مشکل بشد اون روح بلند استقامت خودش رو دارد. پس اونی که واقعیت، این پوست و گوش نیست، این پوست و گوش من واقعی نیست، ولی زا این پوست و گوش رو فردا شما خاکش میکنید، اما من از بین نمیرم، من باقیم. خلقتم للبقا لا للفنا. قرار نیست ما از بین بریم، هیچ کدوممون از بین نمیریم، همه ایمون باقیم به بقاء دهر. توجه میفرمایید؟ بنابراین ولو این جسد رو خاکش میکنن میپوسد میره، جسد بپوسه بره، مثل لباسی ماست که لباسمون کهنه میشه میندازن تو سطل آشغال، زباله دونی میبرد. ما که از بین نرفتیم، لباسمون از بین رفت، که جسدم. بنابراین داستان اصلا احتیاج، یعنی امام در واقع، امام صادق علیه السلام معال فرمایششون به اینه که اون هویت انسان محفوظه. این همون زید است، پوست نو هم که بیاد زید است. شما تو همین دنیا پوستتون زخم میشه، یه پوست نوی دیگه میاد جاش، شما تغییر کردی همونید که بود. بنابراین اونجا هم همینه، این پوست هایی که سوخته شده نو میشد به جهت اینکه دوباره از نو بشه. پوست سوخته که دیگه نمیسوزد که، سوخت تموم شد، از نو بشد بسوزد و عذاب بکشد. خیلی خوب. اما هویت این فرد همون هویتشه و هویتش ثابته و باش. بنابراین اشکال ابن ابی لوجا از نفهمیدن مطلب است که فکر میکند حقیقت انسان این پوستشه. میگه آقا این پوست اولی من باش گناه کردم، پوست دومی ها که گناه نکردم، اصلا خدا با پوست کاری ندارد. نزجت جلودهم، عذاب بر پوست به خاطر عذاب بر این هویته، بر این شخصه، بر این شخصیته، و او شخصیت به پوست و گوشت نیست. و لذا این پوست بله میسوزه، نو میشه، پوست دیگری میاد جوش دوباره میسوزه. و این اشکال وارد نیست که آقا پوست نو رو گناه نکردم، نه، او شخصیت و او هویت گناه کرده و لذا الان دارد اینجور عذاب میشه. توجه فرمودی؟ بنابراین اشکال از اساس حل میشد. این روایت ابو منصور
زن اینا حسد رو یا اون تو از دلون از غیر الارض
بله
اون هم زن اینا با شهادت بده دیگه
اشکالی ندارد. خب بفرمایید که آیه بعد، این مال اونایی که کافر شدن. و اما مؤمنین والذین آمنوا و عملوا الصالحات، این آیه میاد برای اونایی که ایمان آوردن. عذاب کافرون رو گفت، حالا سعادت مؤمنین چیه؟ عاقبت مؤمنین سعادتمندی است در نشأت اخرى. در نشأت اخرى مؤمنین رو چه بهشون میدن؟ والذین آمنوا، والذین آمنوا واو عاطفه، عطف به کجا شده؟ به کجا؟ آها، به الذین کفر. اون الذین کفر رو در اول آیه قبل، حالا میگه اونا کافر شدن، اما والذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، باز واو عطف، عملوا عطف بر آمنوا، ایمان و عمل صالح، عملو هم فعل و فاعل، صالحات مفعولون بهش. سند خلوهم، یه فرقی میبینید این آیه با آیه قبل.
مستقیم گفت نزجت،
ها اونجا گفت صوف نسلیهم، اینجا میگه سند خلو. اینا رو جلدی میکنیمشون کجا؟ سند خلوهم جناته. صوف مال استقباله، اما سین استقبال نزدیکه دیگه، درسته؟
نه حالا سین و صبح حالا آینده مال... حالا
اجازه نگفتم حالا سین استقبال نزدیکه، صوف استقبال دوره. یعنی اونایی که کافر شده بله بالاخره ترتیب اونام داده میشد، اما اونجا ببینید تفاوت میکنه. اونجا که برای عذاب میگه صوف، اینجایی که برای ثواب و بهشت است میگه زود، یعنی بهشت نقده. اینی که گفت بله به بهشت رو نسیه حسابش کرد و گفت در اون شعر که بفرمایید چرا به بهشت نسیه نمیدهم، نه بهشت نیست، ببینید میگه سند خلو، حرف استقبال منتها با صوفف تفاوت داره. ندخلهم فعل مضارع و فاعلش و مفعولون به اول، جنات مفعولون به دومش. حالا این جنات چیست؟ مؤمنین را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، ما به زودی داخل میکنیم در جنات. جنات و مفعولون به دوم بگیرید یا مفعولون فیه بگیرید، داخل میکنیم اونا را در کجا داخل میکنیم؟ در جنات. تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهرتون. این اینن در سوره آل عمران آیه 15 تکرار شده است. توجه می‌فرمایید؟ اونجا شما دارید بله جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ازواج مطهره. و چون اونجا معنا کردیم دیگه عاده نمی‌کنیم. بله این قسمت هم که واضح است حمله به وضوحش می‌کنیم. آقایون خواستن تو اجود چاپ شده نگاه کنن. و از میان نعمت‌های بهشتی ازواج مطهره را به رخ می‌کشد، همسرانی پاکیزه. توجه می‌فرمایید چرا ازواج مطهره را به رخ می‌کشد؟ اونجا یه توضیحاتی دادیم، نگاه کنید. اینام پس جاشون بهشت می‌شد مؤمنین، و ندخلهم ذلا ذلیلا، داخل میکنیم این مؤمنینی که عمل صالح کردن به یک ذل. ذل یعنی چی؟ ذل سایه هست. خب یعنی اصل ذل ستر از شمس، جایی که سایه باشه یا سایبان باشه. ذلیلا نعت ذل، داخل میکنیم اونها را به یه ذلی که این صفت رو داره، ذلیل است. ذلیل نه نعت بگیرید صفت، ذلیل اون جایی میشد. یه وقت شما سایه، تو سایه هستید اما حر گرما به شما میزنه، حرارت گرما تابستون ها دیدین، ولو تو سایه وای میسی اما باد گرمی میاد به شما میزنه. ذل ذلیل اون جایی است که شما سایه هستید، هیچ گرمایی هم به شما اصابت نمیکنه، نه گرمایی اصابت میکنه نه سرما. یعنی یه وقت شما زیر یه سایه وانید و سوز میاد، یخ میکنید، نه سوز سرما به شما اصابت میکنه، نه او باد حرارت و گرم بدون اصابت میکنه. ندخلهم ذلا ذلیلا، اینا سایبانی هستن که در این سایبان سرما و گرما اینا رو آزار نمیدهد. در تفسیر قمی چی؟ در تفسیر قمی این آیه را حمل میکند، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری تا آخرش، این را حمل میکند بر مؤمنینی که اقرار کردند به ولایت آل محمد علیه السلام و صلی الله علیه و آله.
جایی داریم تو قرآن که زنان